صوت و لحن در قرائت قرآن کریم.
المصباح فی زجاج.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاد. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شبتون بخیر باشه. ساعت 22 دقیقه و 42 ثانیه است. ما از پخش شبکه رادیویی قرآن تا ساعت 21 با شما هستیم. بعد از ماه مبارک رمضان برنامه مصباح دوشنبه ها ویژه آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم به کارشناسی استاد ابوالقاسمی از ساعت 20 تا ساعت 21 پخش میشه و ما دوست داریم که شما هم شنونده برنامه ما باشید و ما را همراهی بفرمایید. استاد سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله در ماه مبارک رمضان دوستان عزیزمون طاعات و عبادتشون باید قبول در به حق و شده باشه. ما هم دعا کرده باشد به این چند وقتی که نبودی خدمت
انشاءالله. شما دعا که اینچه نمنده
هایی بله حتما هست.
اون هم شما رو دعا میکنه. همدون متشکرم. 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. 30114 هم شماره پیامک برای اینکه شما سوالات خودتون رو در رابطه با صوت و لحن در قرائت قرآن کریم از جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی بپرسید. بله، ممنونم از شما شنوندگان گرامی که با برنامه مصباح دوشنبه ها همراه ما هستین. یک نکته ای رو در ابتدای برنامه عرض کنم. ما اعلام کردیم از ابتدای شکلگیری برنامه مصباح، اعلام کردیم که دوستان عزیزمون، اونهایی که علاقمند هستن تلاوت هاشون مورد تحلیل قرار بگیره، تلاوت های خودشون رو برای ما بفرستن رادیو قرآن. ما اینجا تلاوتشون رو پخش میکنیم. جناب استاد ابوالقاسمی هم نکاتی رو در رابطه با تلاوت این عزیزان میفرمایند. در حقیقت ما یک جلسه قرآن به وسعت ایران اسلامی که هیچ، به وسعت دنیا داریم برگزار میکنیم. چرا میگم دنیا؟ چون از کشورهای دیگه هم تلاوت اومده بودش، از هلند یه دونه تلاوت اومده. بله، لذا عزیزانمون میتونن تلاوت های خودشون رو به آدرس تهران، خیابان ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن ارسال کنن. روی یک سی دی ذخیره کنید تلاوت رو، کیفیتش خوب باشه. اگر اون تلاوت در یک جلسه قرآن خونده شده باشه بهتر هست. خلاصه یک تلاوتی که فکر میکنید تمامی اون توانمندی ها و ظرفیت های شما در اون بروز کرده رو برای ما بفرستید تا ما انشاءالله در رابطه با اون تلاوت صحبت کنیم. من حاج آقای ابوالقاسمی شاهد هستم که در جلسه شما بعضی از بچه ها میان و چند هفته باید صبر کنن تا نوبتشون بشه بخونن.
بله،
چند هفته؟
حدود بعد 6 هفته داریم تا 2 هفته، بستگی به کیفیت تلاوت.
یعنی مثلا یک ماه و نیم، دو ماه بعضی وقتا باید پشت نوبت بمونن بچه ها تا نوبتشون بشه بخونن.
بله، البته شرطی است که ما همون اول اعلام میکنیم، هر کسی که میپذیره ثبت نام میکنه.
درست،
دلخواه خودشون هست.
حالا عزیزان میتونه خیلی راحت در این برنامه تلاوت کنن و شما هم
شاید بعضی از دوستان، من احساس کردم یک نفر نمیخواست مثلا تلاوت به نام اون پخش بشه.
بله،
اشکالی نداره اگه تو نامه‌ای که میفرستن ما میتونیم به جای اسم خودش مثلا یا از اسم مستعار استفاده بکنیم،
یا اسم شهرستانشون،
یا شهرستانشون، یا آدرسشون، یا بالاخره یه جوری که حالا این اگر مثلا کسی ممکنه که احساس و ضعف بکنه از این که بعضی از اشکالاتش گفته بشه، میتونیم یه طریقی رو به اصطلاح پی بگیریم که اسمش رو هم نبریم. حالا
بسیار خوب. آقای ابوالقاسمی، شما مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن هستید.
بله،
به هر حال از مدیران رادیو قرآن حساب میشین. چند تا سوال من میخوام بپرسم، شما لطف کنید پاسخ بدید. شنونده به شماره 935-6935 پرسیدند که با سلام، چرا فایل های برنامه جهت دانلود بر روی سایت قرار نمیگیرد؟ ما چندین بار تا حالا قول دادیم، چیکار کردین شما در این رابطه؟
عرضم بزرگ شما که حالا انشالله یه مشکلی بود که حل شده، یعنی شاید تا یکی دو هفته دیگه این موضوع انجام بشه. قطعا بدون تا دو هفته دیگه حله.
یعنی برنامه‌های قبلی هم بر روی سایت قرار نمی‌گیره.
اونایی که به اصطلاح قابل استفاده اینجوری بوده، بعضی از جلسات ممکنه مثلا استفاده اینجوری نشه ازش کرد.
این مسئله کلا صرفا شخصی بوده.
آره، مثلا این مسئله بوده که خیلی مورد نیاز نبوده، ولی قطعا این کار انجام خواهد.
برنامه‌هایی که شما در اون برنامه درس گفتید،
علل خصوص اونها خواهد بود، و بعضی از اون جلساتی که ما سوالات خاصی توش مطرح شده، چون بعضی از جلسات تکرار جلسه قبل بوده، خب اینا هم هستش دیگه.
بسیار خوب. 936-26-20. سلام، آخه ما چقدر درخواست کنیم که این برنامه تکرار داشته باشه و شما عنایت نکنید؟ یعنی شما توی 7-24 ساعت نمیتونید یک ساعتی رو خالی کنید که این برنامه تکرار داشته باشه؟
این برنامه
میم از اصفهان. بله، چرا تکرار نداری این برنامه؟
راستش بخواید خود منم باید برسم به این برنامه، یعنی با تجربه این که من به هر حال دونه
منظور از تکرار این که همین برنامه که امشب داره پخش میشه ضبط بشه. بله، و تکرار مثلا در هفته پخش بشه،
این باید روش فکر بشه. من الان پاسخی ندارم بدم، ولی من فکر کنم که این برنامه یک بار دیگه در هفته توسط ما اجرا بشه.
نه، همین برنامه که ما داریم اجرا میکنیم یک تکراری در هفته داشته باشه که عزیزان بتونن بشنون. حالا ان شاء الله حاج آقا فکر میکنن و ما بتونیم تکرار این برنامه رو هم داشته باشیم. تلفن هم بزنید به ما 220-516-32 و 220-430-17، دو خط ارتباطی ماست. پیامک هم که دارید میفرستید به شماره 30114. بله، عرض کنم که جناب استاد ابوالقاسم، ما برنامه‌های خوبی رو داشتیم قبل از ماه مبارک در رابطه با صوت و لحن و بحث‌های بسیار خوبی هم مطرح شد در اون برنامه‌ها، از جمله پیرامون نفس.
نه
و یا اون بحث آخری که شما مطرح کردید که خیلی هم بحث خوبی بود در رابطه با اینکه ما 4 تا قالب در قرائت قرآن داریم و 4 سبک و سیاق در خوندن داریم که هر قاری با هر امکانات و هر ظرفیتی میتونه در این 4 تا قالب اونی که میتونه بخونه خودش رو جا بده و یکی از اینها رو پیروی کنه و قرائت قرآن داشته باشه. یکی از سوالاتی که حالا خیلی از شنونده های ما براشون مطرح میشه وقتی که بحث صوت و لحن در قرائت قرآن کریم هست اینه که اهمیت صوت در خوندن بیشتره و یا اینکه اون صدای ما انعطاف بیشتری داشته باشه برای اینکه بتونه الحان و نغمات و ملودی های مختلفی رو بخونه، کدوم یکی از اینها بر همدیگه چربش داره؟
اهمیت چه چیز صوت بیشتره؟
اینکه مثلا صدای ما یه تنین زیبایی مثلا داشته باشه.
پس شد انعطاف هم یکی از به اصطلاح زیر مجموعه های به اصطلاح کلمه صوت هست. انعطاف صوت ما داریم، ارتفاع صوت داریم، یا زیبایی صوت یا تنین.
ممکن حالا یک صدای بسیار زیبا باشه ولی این انعطاف رو نداشته باشه که بتونه نغمات مختلف رو پیاده کنه و بخونه.
خب من
یعنی گوش قوی نداره اون شخص.
من برای حتی گوش قوی نداشته باشه خب هیچ چیز اون نمیتونه بخونه
ولی صداش خیلی قشنگه.
درسته، منتها نمیتونه هیچ وقت کوک بخونه. حالا یه موقعی کسی تحریر میزنه یکی از تحریر نمیزنه ولی توی انتقال از یک نوت به یک نوت درست عمل میکنه، ولی اون کسی که گوش موسیقایی خوبی نداشته باشه درست عمل نمیکنه و بحث ناکوکی آزاردهنده است برای شنونده. ولی من حالا اینطور متوجه شدم سوال شما رو، اینکه چی کسی که گوش موسیقایی نداره اصلا دریافت خوبی از شنیده ها نداره، یعنی چیزایی که میشنوه رو خوب اون نقاط مثبت و نقاط زیباش اصلا دریافت نمیکنه که بعد بخواد ارائه بکنه.
بله،
به ندرت پیش میاد کسی در خروجی صوت یک صدای زیبایی رو از گلوش خارج بکنه اما گوش موسیقایش خیلی ضعیف باشه. من دیدم کسانی که گوش موسیقایشون ضعیفه حتی در تکلم عادیشون هم صداشون سرد و بیمزه خارج میکنن از گلوشون، یعنی این بارها مشاهده شده. پس ما باید این اصل رو بپذیریم که کسی گوش موسیقایی نداشته باشه نمیتونه اصلا صدای زیبایی رو ارائه بکنه مگر اینکه یه بخشی از این صدا ذاتاً زیبا باشه، ولی بازم همون صدایی که ذاتاً زیباست داره به صورت خام ارائه میشه. اصل صدا زیباست ولی به صورت خام ارائه میشه، تزیین نشده، که این افراد به درد خوندن نمیخورن. انعطاف، انعطاف به گوش موسیقایی بر نمیگرده.
بله، یه چیز دیگه است.
انعطافی چیه که یعنی یک نفری در صوتش وجود نداره، اراده هم بکنه نمیتونه بخونه. ما داریم خیلی از قالیا که خیلی کارهای دیگه تو خوندنشون انجام میدن نشون میده گوش موسیقیشون قویه ولی صداشون انعطاف نداره، خیلی تحریرای خوبی نمیتونن بزنن. این نه به این است که نه به خاطر اینه که تحریر رو نفهمیده و نشنیده و نمیدونه چیه، نمیتونه اجرا بکنه.
بله،
این سوال شما ما داری فکر میکنم پیچیده شد. پس ما اینطور تفکیک کنیم، کسی که گوش موسیقی نداره خود به خود نمیتونه بخونه، چه صداش انعطاف داشته باشه چه نداشته باشه. کسی که صداش زیبا خارج میشه احتمالا 90% این قطعا به موضوعی به نام زیبایی صدا واقفه، خوب شنیده، خوب تشخیص داده که این آقا قشنگتر از این داره حرف میزنه و داره تقلید میکنه از اون کسی که زیبا حرف زده و زیبا حرف میزنه.
یعنی نداریم کسی که ذاتن صداش قشنگ باشه؟
چرا؟ ما خیلی برای
این تقلید نکرده از کسی ولی اصلا جوهره یه صداش قشنگه.
ما ببینید، ما توی یه بحثی که نمیدونم توی این برنامه گفتم یا نه گفتیم، ما یه تنین ذاتی داریم،
خب
یه تنین اضافی داریم، یا تنین اول تنین دوم.
حالا مثلا استاد منشاوی تنین ذاتی داره صداش،
علاوه بر اون اضافی هم داره. یعنی ببینید یه کسی، ما 4 تا میتونیم تقسیم بکنیم، کسانی که صداشون ذاتن زیباست ولی همون زیبایی ذاتی رو فقط ارائه میکنن.
مثل کی؟
بین قاریا بگم. به نظر من استاد بسونی از این تیر است، صداش خیلی قشنگه ولی چیزی به قشنگی اون اضافه نمیکنه.
بله،
کسانی که صداشون ذاتن زیباست در تکلم و به اون زیبایی های رو اضافه میکنن، مثل استاد قلبش، مثل استاد منشاوی،
قلبش ذاتن قشنگه،
صداش قشنگه، وقتی حرفم میزنه گیراست، تکلمش هم قشنگه. کسانی که صداش حرف زدنشون معمولیه ولی توی خوندن حتی بعضی از اینا از اون گروه دوم هم بالاتر قرار میگیرن. یعنی صدا در جوهره اصلی عادیه، ولی انقدر این شخص در زیباسازی استاده که از این صدای مرده یک صدای زیبای شنیدنی درست میکنه. مثل استاد شهات، شما وقتی بند میخونه استاد شهات، شما وقتی حرف بزنه اصلا گونه کاملا متفاوت رنگ صدا با خوندنش، کاملا صدا رو عوض میکنه.
یعنی استاد در زیباسازی صدا.
بله، منتها نه اینکه حتما همه اونایی که اینجوری هستن از اونایی که ذاتا صداشون زیباست. صدای منشاوی هیچ کجاش نقص نداره چون ذاتا زیباست و خودش هم به این زیبایی اضافه میکنه، تمام پرده‌های زیباست. ولی استاد شهاد نه، در بعضی جاها دیگه نمیتونه این صدا رو کنترل کنه، یعنی مثلا میره تو پرده‌های بالا دیگه به زیبایی پایین نیست.
بحث قشنگی شده این بحث رو، حالا من از شما نشنیده بودم،
خواهش می‌کنم. بعد یک گروه دیگه هستن که صداشون ذاتاً زشته و هیچ زیبایی هم اون اضافه نمی‌کنن که دیگه خدا نکنه نصیب بشه. خب گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. باز ببینید دو گروه وسط، یعنی اونایی که چه ذاتاً صداشون زیباست چه زیبا نیست ولی بر ذات زیبایی صدا اضافه می‌کنن، اینا همش برندن. گرفتین چی شده؟ بله. حتی کسی که ذاتاً صداش زیبا نیست ولی به این صدا زیبایی و معنا و پیام اضافه میکنه، از اونی که صداش ذاتاً زیباست ولی خام میخونه موفق داره. ببین مصطفی اسماعیل توی اعوذ‌بالله توی گرفتگی صداش هم حرف داره میزنه، داره یه چیز پیام رو انتقال میده،
ولی ما اغراق نمی‌کنیم در رابطه با مصطفی اسماعیل. واقعاً
اینجوری
آخه سختی که اون اعوذ‌بالله این چه پیامی داره میده باید.
نه نه توی این همه این قسمت‌ها، یعنی پرده‌های اول رو واقعاً قابل کنترل براش خیلی نیست. اون جاهایی که با یک گرفتگی ارادی، من بارها خوندم آیه‌شو، مثل اون قال قائل منهم کم لبثتم قال لبثنا یوما، داره از جانب کسانی صحبت می‌کنه که سال‌ها خواب بودن. شما 10 دقیقه بخوابین وسط خواب تلفنتون زنگ بزنه، یه کسی اون ور دنیا هم بوشی رو برداره، متوجه میشه شما خواب بودین از تغییر رنگ صداتون. چطور 309 سال یه عده‌ای خوابیده بودن، اینا خواب بلند شدن صداشون خیلی صاف بوده مثلا؟ نه، معلومه گرفته بوده. استادم همینجوری میخونه قال حقا، این گرفتگی. مگه استاد مصطفی اسماعیل انقدر متوجه نبود که صداش گرفته؟ نمیتونست آهنگ رو عوض کنه؟ بلد نبود؟ مثلا اینجوری میکفت قال قا، میدید صداش گرفته است، بگه قائل منهم کم لبثتم، نه ادامه میده به اون گرفتگی. چرا؟ این همون پیام است. برای همینه که اینکه رنگ و لعاب خوندن مصطفی اسماعیل یه چیز دیگه ایه و یه جایگاه خاصی داره و همه هم به این جایگاه مثلا
واقفن
که بالاخره یه فرقی داره با بقیه. اون درست. رنگ و اون حالت و اون پیامی که تو این صدا هست جای دیگه کمتر پیدا میشه.
بله.
و همین هم مصطفی اسماعیل رو مصطفی اسماعیل کرد. اونایی که میگن استاد مصطفی اسماعیل در لحن زبان زد بود، من حرفشون رو به طور 100% قبول نمی کنم، چون اونا از صوت استاد مصطفی اسماعیل غافل بودن که این صوت امکاناتی داره، امکانات رنگامیزی داره. صدای عبدالباسط کمتر رنگ به خودش میپذیره، اون یه رنگی که داره قشنگه، عالی جهانی هم شد، ولی رنگارنگ نیست. صدای منشاوی خیلی رنگارنگ نیست، یه رنگه، این زیباییه. ولی صدای مصطفی هفت رنگه، یعنی در جای میگه ولما برزو، رنگ جنگ گرفته،
رنگ
لجلوت و جنودهی قالو، یه دفعه رنگ عوض میشه، میشه رنگ خضوع، رنگ خشوع، میشه رنگ کسانی که میخوان بگن ربنا افرا علینا صبرن، یه دفعه رنگ عوض میشه. این تغییر رنگ تو هر صدای امکان پذیر نیست. این یک به اصطلاح وجه مثبت صوتی که تو هر صدای وجود نداره.
خب پس سوال من این شد که کدوم یکی از ویژگی های
همین این
تربش داره بر دیگری؟
تنین همه چی رو میفوشونه. یعنی ببینید شما یه فیلم رو اگر ببینید باید تا آخر اون فیلم رو ببینید تا بفهمید چی بود، ولی توی نقاشی در یک لحظه تشخیص میدید که این نقش زیباست در یک هزارم ثانیه. توی صوت کدوم قسمت صوته که شما رو به این نتیجه میرسونه که این صدا زیباست؟ فکر کنید شما یک ثانیه از صدای یک قاری پخش میشه،
قابل تشخیص نیست که یک ثانیه.
چرا بشه. یک ثانیه مثلا می دفعه از صدای
عبدالباسط، دو ثانیه، سه ثانیه،
اصلا 5 ثانیه.
بله.
شما هنوز نه تحریری زده نه اوج و بمی خونده نه انعطافی نه کلامی اصلا وجود داره.
یه مثال خوبی شما در رابطه با اعوذ بالله، وقتی کسی که چون نغمه و آهنگ در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استازه تقریبا یکسانه در اکثر اوقات.
من یادم قدیم وقتی داشتیم با مسابقات داوری کنیم و حتی قدیمتر از ما، همین که یکی گفت اعوذ بالله گفتن برو پایین. خب این نه هنوز تجوید ارائه کرده بود، نه لحن، نه اوج، نه بم، میفهمیدن که این کاره نیست، رنگ صدا یه رنگ ناشیانه داره استفاده میشه از صدا، این قاری نیست. اینه که میگن ما از همین که طرف شروع کنه به خوندن متوجه میشیم، از چه چیزی متوجه میشن؟ از اوج، از بم، اصلا وجود نداره، هنوز ارائه نشده اینا. من یادم یه نوالی داشتم سال مثلا 55-54 اون موقع ها، فقط 3 ثانیه بود. از بعدن فهمیدم این قاری محمود الربنا بوده، فقط گفته بود رسولنا، همین رسولنا، بعد نوا قطع شده بود. این رو من 1000 بار گوش کرده بود
همین یک کلمه رو،
چون نداشتم نوار قرآن. من این کلمه، حالا ببینید چقدر بی انصافیه، اگر کسی امروز با این امکانات امروز MP3 و این حرفا نتونه واقعا به اون گم شده خودش برسه، من این تیکه رو 1000 بار گوش میکردم، چون قشنگ بود، اوج داشت، بم داشت، آهنگ داشت، هیچی نداشت، خیلی لطیف این کلمه رو گفته بود. و من بعدها متوجهم که این استاد محمود الربنا بوده و این رنگ صدا منو میگرفت، من بچه 7-8 ساله‌ای بودم. پس این قسمت صداست که اولین جرقه رو در ذهن شنونده میزنه، که اگر این زیبا بود بقیهش دیگه مهم نیست، بقیهش اگر بهتر از مثلا تحریر هم داشت فبه ها، انعطاف هم داشت فبه ها، اوج و بم داشت فبه ها. شما فکر کنید یه قطعه اذان میشنوید،
بله،
به محض اینکه مؤذن میگه الله اکبر شما میگین قشنگه،
بدون همون استعاذه مثلا مسابقاتی است.
بله.
داور تا وقتی که میشنوه که قاری داره استعاذه رو میگه توجهش جلب میشه که این صدا مثل
اینکه حالتی که اون به صدا میده میفهمه که این تلاوت شنیده است، این اهل به اصطلاح این رشته و این فرقه است، متوجه میشه این مثلا.
بله بسیار خب، بریم مطابق فرمان برگردیم. بله، فراز زیبای سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل، همون نکته‌ای که جناب استاد فرمودند که رنگ حماسی در این صدا
بله
وجود داره، این قطعه بود، درسته؟
بله، اون قسمت اول حماسی تره، بعد از اینجا بعد حالت دعایی به خودش میگیره و اینها کمتر، حتی در صدای استاد کامل یوسف این تغییر رنگ ها خیلی کمه.
بله،
این صدا کل صدا زیباست ولی تغییر رنگ کمتر از تقریبا شاید پرتنوع ترین صوت از نظر رنگ صدای استاد مصطفی اسماعیل.
و این کی شبیه تره به مصطفی تو این قضیه؟
حالا من رو این خیلی فکر نکردم از این نظر، ولی واقعا این نقطه توی اطلاعات
استاد مصطفی اسماعیل شهاد همین ویژگی رو داره، صدای رنگ
داره ولی نه به این حد. خوبه مثلا، ولی شما تفاوت رنگ انقدی شما نمیبینید تو صدای شهاد
مثلا، اونجا که داره
حسان خیلی تو این قضیه تغییر رنگش خوبه، خیلی خوبه تغییر رنگش. یا عبدالفتاح،
یعنی ما میخوام بگیم شنونده ها با این دید نگاه بشنون اون تلاوت رو.
ببینید هر کسی از یک منظری نگاه میکنه به تلاوت قرآن، مثلا یه نفری میاد با نگاه امروزی که دنبال تحریر و انعطاف و بالا پایین رفتن میاد، مثلا تلاوت استاد عبدالفتاح شعشعی رو گوش میکنه میگه که نه به نظر من جالب نیست، یا تلاوت استاد حتی مصطفی اسماعیل هم برای اون جار، چون اصلا نگاهش یک نگاه دیگره به تلاوت قرآن. هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی همین، یعنی اصلا با یک انتظاری اومده سراغ تلاوت قرآن که اون وجه توی خوندن مثلا عبدالباسط نیست، یا تو خوندن استاد منشوی نیست، خب دیگه به من مثلا برای من جاذبه‌ای نداشت. اما اگر بخوایم ما تلاوت قرآن تعریف صحیح ازش داشته باشیم که اصلا ما برای چه قرآن میخونیم و چه چیزهایی باید در اطلاعات وجود داشته باشه. ما همین مبارک رمضان امسال در محضر رهبر انقلاب خب دیدیم دوستان قرآن خوندن، بعد حضرت آقا فرمودن که تلاوت ها بعضیشون از وجه خوانندگی بسیار ممتاز بود، یعنی هیچ خشوعی توش نداشت. یعنی خشوع یکی از اهداف تلاوت قرآنه. یعنی اگر در تلاوت قرآن خشوع نبود و مردم بعد از شنیدن آیات اصلا کلمات قرآن رو هم نشنیدن، یعنی شما اگر فکر کنید یه فرازی برای یه نفر پخش میشه، اینا تصور باید کمک کنن، یعنی دوستان بیان وارد به قول معروف گود بشن، همراه بشن با ما. ببینید اگر کسی فرض کنه یک تلاوتی رو میشنوه یه فراز 20 دقیقه بعد بگه چه کلماتی خونده شده، اصلا یادش نمیاد چه کلماتی خونده شده. انقدر وجه هنری کار قویه که اصلا کلمات دیگه برای طرف شنیده نمیشه و طرف همش تو اون تحریر آخر و تو این قرآن خوندن نیست. این واقعا هدف قرائت اصلا این نیست. هدف قرائت اینه که ما حالا یه مقدار آهنگین این مطلب رو انتقال بدیم. کدوم مطلب رو؟ آیات الهی رو. اگه قرار شد که اون طرف میگن ببخشید حالا مثالش خوب نیست، آفتاب دگن هفت از شامونه ها رو هیچی، واقعا همینه. توی قضیه زندگی روزمره قدیم این مسئله بوده که به اصطلاح استفاده میکردن ازش که همه چی از شامونه ها رو، که اصلا اینا همه جمع شده که اون شامونه ها رو درست کنه وجود نداره. توی تلاوت های امروزی خب این کمرنگ شده واقعا، یعنی رفته به سمتی که نگاه هم شنونده عوض شده هم اون قاری. این دوتا با همدیگه دارن همدیگه رو چکار میکنن، توی این موضوع تقویت میکنن. ولی اگر یه دفعه شما، خود من مثلا بارها شده که توی یه روز چند جور قرآن خوندم، یعنی در یه جلسه قرآن خوندم که همه قاری بودن، اونجا تلاوت عوض میشه متناسب با فهم اونا. یه موقع شما توی مدرسه راهنمایی
بر بچه ها دارید،
بر بچه ها دارید قرآن میخونید، باز باید عوض میشه. یه جاز برای کسانی میخونید که اهل علمن، اینا معنی آیات رو میفهمن، شما باید به این موضوع بیشتر توجه بکنید. ولی آیا میشود در جایی که حالا همه قاری بودن بگی خب علم رو بذاریم کنار، معنا رو بذاریم کنار، خشوع رو بذاریم کنار، فقط بریم جواب تحریر رو به اصطلاح بالا پایین کردن صدا؟ نه، حق نداریم این کار رو بکنیم. توی تلاوت های قدیم مصر این توجه بیشتر بود،
برای همین کمتره. درسته،
نه برای همین مثلا استاد عبدالفتاح میخونن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تأكيد میکنه یا استاد نقشبندی بعضی ها حرف میزنه ولا تقربوا ما، اینجا دیگه انقدر آهنگ رو کم رنگ میکنه که فقط حرف رو بفهمه اون شنونده. ولا تقربوا مال الیتیم، اگر اینجا چهار تا تحریر بزنه نصف از این کلمات رو افراد متوجه نمیشن. حالا شما بیاین یه تحقیق میدانی بکنید، بیاین برای یه نفر پخش بکنید بگید که ولا تقربوا مال الیتیم، اگر هزار نفر باشن 900 تاشون مثلا ممکنه این کلمه رو حفظ بکنن. بعد بگید که ولا تقربوا مال الیتیم، نصفشون یاد نمیگیرن، شما آهنگ رو شدیدن، اصلا کلمات رو نشنیدن. اگر ما اینجوری بخوایم بخونیم خب قطعا دور میشیم از اصل تلاوت.
خب بعد یک تلفیقی بین آهنگین خوندن و حالا توجه به معنا و زیبا خوندن، همه اینها باید با هم باشه.
مثلا
شما که تلفیق نمی کنید دوستان اون دکلمه کنن تلاوت قرآن،
پس ببینید مدیریت کردن و سهم هر کسی رو به اندازه خودش دادن مهمه. یعنی این میشه عدالت در تلاوت. سهم صوت چقدره، سهم لحن چقدره، سهم معنا چقدره، این سهمبندی ها درست بشه، وقت میشه یه قرائتی که واقعا تأثیرگذار خواهد بود، هم از بعد زیبایی و هنری کار و هم از بحث اصلی که اصلا ما به همون هدف داریم قرآن میخونیم.
بله استاد ابوالقاسمی، مردم سوال نمیپرسن، من از این فرصت استفاده میکنم خودم سوالامو میپرسم از شما.
البته من امشب قول دادم به آقای ناصری زنگ بزنم کرمان، توی اگر فاصله بود من شماره‌شو میگیرم، شما بهش تماس میگیرید.
خب چند تا سوال الان اومده
شما
بپرسن. من تقاضا میکنم اگر امکان داری مقدار پاسخ ها کوتاهتر باشه که برسیم همه سوالاتو جواب بدیم.
درسته.
بله. سلام، اگر کسی صوت شبیه شهات، نمیشه شهات تاروتی، من فکر میکنم مثلا منظورش میگه شهات یا تاروتی باشه، آیا اشکال داره سبک مصطفی بخونه؟ حقیقت از زمانی که مصطفی میخونم پیشرفتم خیلی خوب بوده. حالا چون صوت هم شبیه استاد نیست نباید کار کنم؟
نه، ببین استاد مصطفی اسماعیل خودش به تنهایی سبک نیست، او هم از دیگران تقلید کرده. یعنی علل خصوص من یه تلاوت از منصور بددار شنیدم، بویا همین گرفتگی صدام استاد مصطفی اسماعیل از اون تقلید کرده. نه خیلی ها دیگه دارن مصطفی اسماعیل میخونن، مثلا قلوش به نوعی مقلد مصطفی اسماعیل، صداش مثلا رنگ و بوی اونو نداره، ولی البته بعدها هی از خودش هم شیرین کاری‌های اضافه کرده، یا مثلا احمد معینه. نه ببینید این حتما نباید جنس صدای شما مثل اون شخص باشه، چون اگه تفاوت جدی بین الهان و نغمات یا سبک و اون سیستم تلاوت استاد مصطفی اسماعیل با استاد کامل یوسف نمی‌بینید. خیلی جا حتی روش شروعشون، اوج گرفتنشون، یعنی یه جاهایش مثل همه جاهایش هم از رنگ صوت متفاوته، ولی اگر آهنگ ها رو به طور خاص برسیم خیلی شبیه به همه. خب خواهم بگیم حالا این آهنگ رو مصطفی اسماعیل خونده یا اون خونده، نه هر کسی با صدای خودش خونده، معنی نداره، یعنی با هر صدایی میشه از استاد مصطفی اسماعیل تقلید کرد. ولی بعضی صداها رنگ پذیر نیستن، این مشکل رو نمیشه حلش کرد،
که باید عزیزان تلاوتشون بفرستن که ما اینجا بررسی کنیم قضیه رو. خب یه سوال دیگه، گفتن برنامه تلاوت ماندگار هم رو سایت بذارین. باشه، میتوان گفت 936 2600 گفته، میتوان گفت کسی گوش موسیقی، کسی که گوش موسیقایی قوی داره با یک بار یا دو بار گوش دادن بتونه مانند اون نوا رو بخونه، یا فقط بتونه مانند اون رو بخونه حتی با 100 بار گوش کردن؟ کدومش کسی
هر که چقدر گوش قوی تر باشه زودتر جذب میکنه این آهنگ رو و زودتر میتونه تقلید بکنه؟
یعنی یه نفر با یه بار گوش کردن نوار یک نمی رو بپذیره این گوش قوی داره؟
بله خیلی خوبه. آخه میدونید فقط خود نغمه نیست، تمام اون ظرافت هایی که اون قاری تو صوتش به کار میبرن هست. الان خیلی اصلا میان مثلا یه تلاوت رو از استاد مصطفی اسماعیل ارائه میکنن، ولی ریزه‌کاری ها و اون افت و خیز ها و اون رنگ آمیزی های صوتیشون واقعا متوجه نشدن، آهنگ کلیشو گرفتن. هر چقدر گوش حساس تر باشه عمیق‌تر گوش میکنه و عمیق‌تر ارائه میکنه. یکی از اون زوایاش خود نغمه است، یکیش هم ممکن رنگ صوت و حالت. ببین ما خیلی قاری داریم که واقعا همه چی تو خوندنشون هست، بعضی میگن آقا ما هر کاری میکنیم خوندن آقا خوشمون نمیاد. ببین خب بیایم تحلیل کنیم، تجوید عالی، صوت بسیار زیبا و شفاف، بم عالی، ولی روح نداره. این یکی از هموناست که شما باید در صدات ایجاد کنی، شما باید این خشیت رو ایجاد بکنی در صدات. همونطور که وقتی به پدر بزرگت میرسی خاضعانه میگی سلام بابا، و تو خیابون با کسی اینجوری میگه شما ایجاد کردی تو صدات این خضوع و دیگه این ادب و احترام رو ایجاد کردی. توی تلاوت باید ایجاد کنی. این نکته خیلی غافل به صدا مغفور واقع شده، ایجاد نمی‌کنن توی صداشون. بس بعضی وقتا دیگه ببخشید داره به گردن کلفتی میرسه تو تلاوت قرآن، که میشینن پشت رحل و یه دو تا اینور اونور نگاه میکنن و یه چش تو ببخشید چشم شنونده مقابلش و مخاطبش رو در میاره با نگاه کردن، و از این کارا اصلا درست نیست. حتی بعضی میرن جلو آینه میخونن. من خودم یه بار شاید به کسی هم توصیه کردم چون خیلی چهرهش به هم میره، بعد گفتم دیگه این توصیه رو نمیکنم، جلو آینه میشنن که پرستیژ رو حفظ بشه. درسته باید قاری وقتی میخونه در چهرش خیلی تغییر خاصی ایجاد نشه، ولی نه این
اون ویژگی توجه مخاطب رو جلب کنه، اون تغییرات در چهره.
حتی میدونید بعضی از مردم به خاطر تغییرات چهره قلبش ازش خوششون میومد، وقتی اون صورتش گرفته میکرد. من توصیه نمیکنم کسی این کارو بکنه،
این کار درست نیست اصلا،
ولی من بارها نمیده گفتم وقتی که این اینجوری میشه ما احساس میکنیم که غرق در خوندن خودش شده و داره با تمام قلب میخونه. یعنی حتی این ظاهر تا اینکه یک ظاهر متکبرانه مثلا باشیم نشون بدیم که ما اصلا تو تلاوت تکون هم نمیخوریم. چی گفته نباید تکون بخوریم؟ باید گریه کنی و بخونی، باید بلرزی و بخونی. اینا کجاست جاش؟ مگه ما حدیث نداریم که از پیامبر سوال شد که چه کسی بهتر میخونه؟ فهمون کسی که در اون خشیت رو میبینی رو تلاوت. خب کجا ما چجوری حداقل ظاهری با خشوع باید در تلاوت داشته باشیم؟ مهمه.
بسیار خوب، من یک سوال بسیار مهم دارم که انشالله خواهم پرسید.
بله. اصلا برای انتخاب خوب بود.
خب شما چه نکته‌ای می‌خواستین در مورد این قطعه بگین؟
ببین توی همین قطعه شما احساس میکنید که مثلا استاد میخواد این ربنا اغفرلی اینجا کوچیک شدن خودشون نشون بده در صوت. این هنر غاریه. یعنی اون نکته که کمتر بهش پرداخته میشه و در حتی در مسابقات ما فعلا جایی نداره. داریم یه آیتمی به نام مثلا
مطابقت صوت با معنا،
نه
لحن با معنا،
لحن رو گفتن، کسی اصلا به این وارد این موضوع نشده هنوز. یعنی اصلا موضوع جدی تلقی نشده، ولی همه چی تو همین یک نکته است. دقت کنید قاری اگر نتونست در اعوذ بالله بسم الله و نه فراز اول این حالت، یعنی حالتی رو در شنونده ایجاد کنه که شنونده باور کنه که او با یک هدف و یک پیامی داره قرآن میخونه، هنوز قاری نشده. پروش نمیشه گفت قاری به اون معنای حقیقی خودش. وقتی شروع میکنه شما در تلاوت خیلی خیلی شلوغ بازی نمیبینید، ولی وقتی شروع میکنه احساس میکنه که واقعا این داره قرآن میخونه.
شما وقتی خودتون در یک روز 5 تا برنامه دارید مثلا، آیا در تلاوت پنجم هم اون انگیزه وجود داره که من حالا باید با یک پیامی قرآن میخونم؟
بستگی به مخاطبین داره. ممکنه در اولش هم وجود نداشته باشه. مثلا حالا میادم ما الان گیره مثلا میادم یک جلسه این گفتیم های بچن. من دارم پارسال رفتم اینجا واقعا با یک دبدبه کپکبه این بارو درست کنم. من ندرستم چیه اشتباهم که هم سوال نکردم که من باید برای کی قرآن میخونم. رفتیم همه بچه های ابتدایی هن. مثلا برگزیدگان کلاس اول ابتدایی اونا چه خوشویی اصلا، این خوشو چیه؟ این
باید قاری چیکار باید بکنه اینجا؟
خب اینجا باید اصلا بره تو جزء 3 که فقط این بچه‌ها چون مثلا جزء 3 رو حفظن یه قول اعوذ بالله فقط گوش میکنن، چون معنی کلام بودن که نمیدونن، عرب هم که نیستن. شما مثلا بیاد مثلا بگو که الذین ينفقون في السراء والضراء، خب این چه معنی حرفا کدومه؟ نه معناشو میفهمه، اگرم بفهمه براش مهم نیست. حالا شما چه قول اعوذ برب الناس بخونید باز اینا بتونن همراهی بکنن با شما، چون
اینا تو شیعه بعدی مثلا
اینا دیگه مخاطب شناسیه دیگه، که قاری باید بلد باشه کجا چه آیاتون انتخاب کنه با چه حالتی، صبح چه فضایی داره، ظهر چه فضایی داره. من باورتون میشه آیه سوجو؟
بله.
خودت حالا هرکی میخواد تحلیل بکنه و بخنده نداره. من اکوی مجالس رو که مثلتون اونها رو حفظ کرده بودم. یعنی اگر مثلا یه اکوی قلبش با اون اکو خونده بود که این اکو تکرارش مثلا 2 تکرار در ثانیه بود، یه جایی میرفتم که اکوش 2 تا تکرار در ثانیه داشت، فضای خوندن بودن تو فضای خوندن قلبش. چون قلبش بدن باهوشی بوده که این تشخیص رو داده که با این اکو باید چجوری قرآن خوند. منم همون حالت بودم که موفق میشدم. از خیلی سال پیش، از 25-6 سال پیش این موضوع رو فهمیده بودم. یه جا که اکو کنتر شده بود قلبش یه تغییر رویه‌ای در خوندن اجرا کرده، من هم اونو اجرا میکردم.
شما قلبش خون بودید حسابیاره؟
چه چند سالی من؟
خب چند سوال بپرسم بعد اون سوال مهم خودم رو بپرسم. 912-7312 نوشتن که آیا آهسته تلاوت کردن برای حنجره قاری اشکالی به وجود میاره؟
از یه حدی که کمتر بشه. ببخشید این آهسته منظور چیه؟
ننوشتن چیزی.
ما یه جور آهسته داریم که اینو بهش آهسته نمیگن، اینجوری میخونن. مثلا میگن که این به شدت ضرر داره،
سایی صدا
با این شکل میخونن، یعنی تقریبا با یک صدایی که یه اکتاب بالاتر از حقیقیشون میخونن. این خیلی بده واسه
چیزی که با صدای حقیقی نمیتونه این پرده ها رو بخونه. بله. میاد در سایی مثلا این قضیه
احساساتی میشن، میان مثلا این یه مدار صدا رو آسیب میزنه. ولی آهسته خوندن وجه دیگرش که مثلا مدار کسی ممکنه صدا رو ببره به این سمت که
تنبل
بشه صدا و یه خود خش و خوش توش ایجاد میشه و از اون شفافیت ممکنه بیفته.
بله. 918-56-45 آقای ساعد از همدان نوشتن که سلام استاد، آیا با توجه به فن قوی و هوش استاد حسان میتوان ایشان را باهوشترین قراء نامید؟
البته خدمت های سایدم عرض سلام دارم. آقای ساید خیلی حسانشون دوست داره. نه خوبه، درسته، ولی خب هیچ کدوم از این قاری ها جامع الابعاد نیستن. به هر حال هر کدوم توی یک فضا ممکنه در یک موضوع از دیگری بهره بیشتری داشته باشن و فعالیتشون تو اون موضوع بیشتر باشه. نه اینجوری نمیشه گفت باهوشترین، چرا که همیشه هوش توی خلاقیت و توی آهنگسازی نیست. یه موقع هستش که شما نکنید تلاعت های استاد حسان برای توده مردم بالای 25 دقیقه 30 دقیقه نمیشه پخش کرد، یعنی دیگه نمیتونن گوش بکنن. خب این چی اسمشو بذاریم؟ بگیم کمهوشه؟ نه، اصلا با هم این نوع اطلاعاتش یه نوع خاصیه، تو جای خودش باید شناسایی بشه. تحلیل هر کسی رو باید از زاویه خودش، ما مثلا بیام صدایشون رو بگیم چی، بگیم از کی بهتره. نه، بعضی قسمتاش اصلا استثنائیه و دیگه خلق نخواهد شد، بعضی قسمتاش هم نه، مثلا بم نداره. نباید بگیم باهوش ترین قاری هستانه، ولی یکی از اون
باهوش است.
آره،
بسیار خوب.
آره واقعا
شما میدونم که خیلی دوست دارید اصلا.
بله.
هستانو 912-2283. با سلام استاد، آیا امکانش هست آقای خدابنده، آقای موسوی خدابنده هست؟
فکر کنم این دو سنفر شنن داریم، آقای خدابنده و صاحب
همودان. استاد، آیا امکانش هست کسی به سبک استاد قلوش بخونه، در این حال معنی رو هم رعایت کنه؟
حتما این کار در تلاوت استاد قلوش قابل اجرا هست،
خصوصا تلاوت های مصرشون.
اصلا نه، کار استاد قلوش ندارم که این کارو کرد یا نه، در این نوع خوندن ببینید، در سبک استاد مصطفی اسماعیل میشه معنایی خوند،
درست،
ولی در سبک و سیاق تلاوت استاد عبدالمصطفی کمتر میشه معنایی خوند، چون از یک طریقه خاصی پیروی میکنه.
درست. درست.
شما اگر اون طریقه رو به هم بزنید دیگه عبدالمصطفی نیست. مثلا فخر جمال قومی من المحراب افتید، داره میره جلو همینجوری. شما اگه بخواید با معنا بخونی افت و خیز بهش بدید، یه عبدالباسط نیست، مثلا میشه مصطفی اسماعیل. حالا پس تو سبکی که استاد مصطفی اسماعیل داره امکان با معنا خوندن بیشتر. حالا یا استاد به خاطر اینکه با معنا بخونه این سبک بهش رسیده، یا اینکه از این سبک با معنا خوندن رسیده، یعنی یکی از این است. من اینو نمیتونم بهش نظر قطعی بدم، ولی در این نوع تلاوت ها یا تلاوت حسان بهتر میشه با معنا خوند
تا تلاوت قلوش که سوالی
شده. تلاوت استاد مثلا منشاوی، شما تلاوت استاد منشاوی رو ببینید، یه قالبی داره که اون وقتی به هم بریزی دیگه منشاوی نیست. فقط همین، نه که بگم بده یا خوبه، منشاوی دیگه محسوب نمیشه، باید تو قالب حرکت کنی. خیلی جارم به معنا میخونه، یعنی تو ممکنه این نیستیم، ولی انقدی دست شما باز نیست برای با معنا خوندن.
حالا در سبک استاد قلوش
باز دست.
بسیار خوب. سلام، تلاوت استاد منشاوی واقعا روحنواز و منحصر به فرده، من با تلاوت ایشون منقلب میشم، نظر شما در این رابطه چیه؟
باشه، تلاوت کیو فهمم؟
استاد منشاوی.
بله، ما منقلب میشیم.
شما منقلب میشین؟
من بارها شاهد این بودم که شب ما از مکه میمدیم جده با قاریان در طراز اول کشور که خب بالاخره حرفه‌ای ان و خبره شنیدن، اینا همه خسته بودن تو راه، ساعت تقریبا دو نصف شب که این راننده مینیبوس به خاطر اینکه خوابش نبره یه دفعه یه نهار از استاد منشاوی از ترتیل گذاشت، صداش هم زیاد بود، بدون اینکه هیچ کس ناراحت بشه اینکه خواب برنشن، اصلا هر برنشن نشستن و 5-6 دقیقه کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. بعد از 5-6 دقیقه یه دفعه یه نفر سکوت گفت آقا عجب صدای این صدا، با اینکه هزاران بار شنیده بود اونجا دیگه نتونستم، عجب صدای این صدا. و ما توی فیلم، همین فیلمی پخش شد اخیرا، رستگاران بود چی بود یه همچین چیزی، نشون داد یه خانمی توی اتوبوس نشسته و نگران بود. بله. که راننده اتوبوس. حالا اینم خیلی جالبه که این یه تیکه رو واقعا و تبریک به اون کارگردان که رفت، انتخاب خوبی داشت که تلاوت از استاد منشاوی تو اون اتوبوس خودش که اون خانم مثلا دگرگون شد. واقعا تاثیرگذاره صوت منشاوی.
من برای خیلی هایی که اهل قرائت قرآن نبودن گذاشتم تلاوت منشاوی ها تحت تاثیر قرار گرفت،
حتما این تاثیر رو خواهد داشت.
بله. و گفتن در ادامه سوالشون، گفتن که سن و سال چقدر در آموزش تلاوت قرآن محدود کننده است؟
به هر حال ببینید، مثلا من الان خودم رو مثال میزنم، من که نمیتونم مثلا 20 سالگیم آزادانه هر کاری تو صدام بخواستم بکنم.
این اون موقع راحت تر بودیم.
بله دیگه، مثلا من اون موقع 2 ساعتم میخوندم شاید کمتر خسته میشدم تا الان. حالا شما باید بگید چند سالشه و این سن و سال بعضی هم مثبت بعضی هم منفیه. مثلا کسی که سنش از 35 گذشت صداش رو به بمتر شدن میره، اونایی که پرده بمشون خوب نیست یه ذره پرده بمشون خوب میشه، خب به این مثبته، اوجشون وقت منفی میشه، بگیم خب از این نظر منفی. باید ببینیم چند سالشه و تو چه زاویه‌ای.
بسیار خب. ما فاصله داشته باشیم. بله، یه فاصله رو دوستان با هم بدن.
ما
خیلی دیر پیام بک اومد برامون. 918-65-25. سلام، برنامه‌تون عالیه، خدا اجرتون بده. تو فاصله ها فرازی هم از عبدالواسط پخش شده، دیگه فاصله نداریم تا خداحافظی. یکی دیگه از شنونده ها نوشتن که سلام، من صدای زیبایی ندارم اما خیلی دوست دارم قرآن رو با صوت زیبا بخونم، چیکار کنم؟
نمیدونم، البته سر کن شوخی کردم. شما یه سی دی بفرستین برام. من حالا بچه میخوان آدرس جلسه رو بگیرن، میخوان مثلا راههای دوری رو بلدشن تا جلسه بیان، ولی این کارو نمیکنن. این تعجبه. شما حتما سی دی تلاوتتون رو بفرستین تا من به شما بگم اصلا صدای شما زیبا هست یا نیست. شما میگی صدای من زیبا نیست، معلوم نیست. ببینید صدا نمیخونه، گوش میخونه. صدا ابزار خوندنه. یه نفر دیگه داره میخونه، یه نفر دیگه دستور میده، یه نفر دیگه طراحی میکنه، اون گوشه.
شما کی گفتید فقط آقای سائل و آقای خداونده برنامه ما رو گوش میدن؟ یکی از شنونده هامون 917-38-67 میشنن ما هم گوش میدین، دوستتون دارید. تشکر از برنامه‌تون آقای خادمی از بندر لینگه، از اونجا هم گوش میدن.
ما هم خدمت آقای خادمی عرض سلام.
سلامت بشین. تلفن داریم؟ بله، سلام علیکم. آن ارتباط تولیدیست. بله، بشنیم تلفن شنوندمونو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاندرکاران رادیو قرآن. سوالی از خدمت استاد داشتم و این که در علم قرائت اصطلاحاتی به کار میره، مثلا مانند مقامات سبا، سگا، چارگا، بیات و جواب و قرار و امثال هم. بنده خب از مسائل تجویدی اطلاعاتی کسب کردم الحمدلله، ولی خیلی مایلم که حتی امکان این واژه‌ها رو از نظر معادل فارسی یا کاربردمون در قرائت توضیح بدن استاد، که امثال اشخاصی مثل بنده که هنوز امکان ورود به مقوله قرائت براشون میسر نشده، لااقل هنگام تلاوت اساطیر تا حدودی تشخیص بدن که مثلا این مقامات در فارسی مثلا چجور مثلا بیان میشه به خاطر اون حزن چه یا حالا مسائل دیگه. خیلی ممنون میشم، شروعی هستم از تهران، التماس دعا.
خدمت شما عرض کنم که من علل حساب نیازی نمیرم که شما بخواید این موضوع رو الان بدونید. مثلا در هر کشوری برای مقامات یه نامی گذاشتن، این در این که شما بخواید لذت بیشتری از شنیدن یک تلاوت ببرید مؤثر نخواهد بود.
بله.
بلکه ممکنه یه مقداری حواس شما رو پرت بکنه. مثل این که مثلا من قاری قرآن هر دفعه میخوام دو تایی قرآنم برای خودم بخونم، تجوید حواسم پرت میکنه، کمتر به معنا میرسم تا شمایی که اصلا اهل قرائت قرآن نیست. پس این نامگذاری ها گاهی بر اساس مناطق گذاشته شده، مثلا نامگذاری مقام حجاز که این منطقه ای در دنیا هست به نام حجاز در عربستان.
بله.
یا مثلا به نام یک شخصی که اون مقام رو میخونده و زیاد اجرا میکرده مثلا گذاشته شده. خیلی من توی این قضیه نه تخصصی دارم و اگر داشتم هم توی این برنامه به این موضوع نمیپرداختم که بخوام بگم مثلا این چرا این نام رو گذاشتن و در کشورهای دیگه به این چی میگن. یا مثلا فکر میکنم نیازی نباشه به موضوع.
متشکرم، ممنونم. من یک سوالی می‌خواستم بپرسم. چند تا شنونده‌هامون سوال نوشتم که انشالله در برنامه‌های بعدی هم مطرح کنم که شرمنده شنوندگان عزیزمون نشیم. سوال زیاد هستش، نوشتیم یادداشت کردیم که در برنامه‌های بعدی بپرسیم. یکی از بچه‌ها اومده کلاس شما و گفته که آقای ابوالقاسمی به من گفته شما قاری نمی‌شی.
بله.
حالش نکن. چی باعث میشه که شما به این تشخیص برسید که این شخص قاری نمیشه و نباید بخونه؟ چرا که الان من میبینم قشنگ تلاوت میکنه و این تلاوت قابل قبول در حد معمولی داره.
خودی قاری ما با اون قاری نمیگیم.
یعنی که در حد یک دقیقه رخه.
ما با اون قاری قاری تعریفی داره. قاری یعنی کسی که میره بالا میخونه 10,000 نفر میگن به به.
اونجوری که فقط 5 نفر قاری میشن.
خب دیگه الان با چند تا قاری در دنیا داریم؟ کلا آمارشو بگیری به
خب نه، ما اینجوری که مثلا نباید با بچه‌ها برخورد کنیم. جوونی که میاد جلسه شما آیا بعد بهش بگیم آقا قاری نمیشی برو دیگه؟ بعد جلسه قرآن ترد بشه مثلا
اون بعدی که اون که به اینجا برسه چند سال میخواد وقت بذاره؟ چند سال میخواد وقت بذاره؟ ما میخوایم بگیم وقت نذاره. اگر گذاشت به عهده خودش، من دیگه پاسخگو نیستم. نگی که آقا شما چرا اون روز ما نگفتی ما 20 سالم بیایم قاری نمیشیم؟ چون بعضی این کارو کردن. گفتن آقا ما اگه از اول میسیم
بسیار خوب، پس جلسه بعد در این رابطه بیشتر صحبت
شد.
ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه که باز هم با شما باشیم، همه‌تون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، التماس دعا، خداحافظ.